بسم الله الرحمن الرحیم و لا تجعل طبیعتک حاکمتن علا حیاتک الالهیه. این فرمایش جناب شیخ اکبر محی الدین را انشاءالله در کتاب‌های اصیل عرفانی فلسفی ملاحظه می‌فرمایید که انسان از جنبه رتبه وجودیش، از مرتبه بدن و ماده هست تا مرتبه نفس و عقل و فوق اون مراتب، و از جنبه عالم مادهش او رو تعبیر به انسان مادی می فرمایید، بالاتر انسان مثالی، بالاتر انسان عقلی و بالاتر انسان ملکوتی، انسان الهی، که الهیت تمام موجودات به این معنا هست که به یدهی ملکوت و کل شی، که این حقیقت برای انسان و هر موجودی ظهور بفرماید که تمام اشیاء عالم مطلقا همه اون ملکوتشون، اون جنبه عین و تعلق به حق تعالیشون به یدهی، به دست الهی است، به که از قدرت او، از علم بیکران او، از قوت غیر متناهی حق متعال در خلقت تعبیر به یدهی می شود، به این معنا که در جای خودش انشاءالله اینها رو ملاحظه می فرمایید. و برای همین بحث یک عین از عیون 66 گانه عیون مسائل نفس مربوط به همین نکته است که انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی و انسان الهی ملکوتی. حالا جناب شیخ می فرماید که مواظب باشید طبیعتتون را، این بعد مادیتون را، این سوییتون را بر جنبه الهیتتون، بر اون حیات الهیتون حاکم نفرمایید، که به تعبیر آقا جان امام امیر المؤمنین در روایتی که مرحوم جناب شیخ العاملی در کتاب وسائل و شیعه نقل می کند، در کتاب جهاد وسائل، که می گوید که انسان دارای دو بعد، این سویی و اون سوییه، اگر بخواهد که توجه به اینجا کند شبیه حیوانات می شود یا از اونها پستر می شه، اگر انشاءالله توفیق پیدا کند بیدار بشود که اون سو را ملاحظه کند، از فرشته ها برتر می رود. الان فرمایش ایشون اشاره به همین این گونه از روایاته که لا تجعل طبیعتک حاکمتن علی حیاتک الالهیه. ارباب همت این طوری هم یه جوری میشه که دائما همتشون بر این است که توجه به حیات اون سوئیشون دارن. اهل حال نه، اینا گاهی یه جرقه میخورن، یه کمی اون طرفی میشن، بعد دوباره بازم برمیگردن تو و زندگی روزمرگی اونها حضور مراقبت رو فراموششون میده و توجه به اینجا دارن، این سویی میشن، و باز کی فرا برسه که یک نفری از فامیلش، برادرش، همسرش، دوستش مریضی بشه، او یه جنبکی بخوره، برای او پیش بیاد یه دعای کمیلی بره که یه خوننده یه دعایی در یه وقتی او رو بگیره که مثلا یه جرقه باز بخوره، و همینجور یه پای منبری رفته، حالا اون روز دیگه دردهای گوناگون داشت، چیش بود اینها، بالاخره اون منبر او رو گرفته، یه جهشی کرده، اینجوری در این حد، اینجوری افراد اینطوری اهل حال، اینها نمیتونن مکاشفات پیدا بکنن. کسانی که اهل مکاشفه میشن حضور اون سوئیشون همیشگیه، هیچگاه طبیعت رو بر مقام حقیقت نفس اون سویشون مقدم نمی کنن. اینا نه، اینا طبیعتشون حاکم بر حیات انسانیشونه و همیشه هم در غفلت و توجه به اینجا به سر میبرن و گهگاهی پیش میاد که یه حالی بهشون دست میده، اون اهل حال اونا مکاشفهی بار نمیان. خب اینم یه فرد دستور العمل علمی، علمی دادن. ای سالک الالله، بدان که نمط سوم اشارات شیخ رئیس را در معرفت نفس و هشتم اون را در بهجت و سعادت و نهم اون را در مقامات عارفین و دهم اون را در اسرار آیات، یعنی صدور آیات غریبه از قبیل کرامات و خارق عادت از اولیاء الله، این ست و نمط برای عرفان عملی اهمیت به سزا داره. و عرفان عملی اونی که در درس ها برستون رسوندین و عزیزانی که با معرفت نفس آگاهی دارین، اونجا هم تو درس 22 که فرمایش مرحوم شیخ و رئیس در اول نمط سوم را پیش کشیده که فرمودن خیشتن را چنین پندار که در هوای تلقی معلقی و تمام انگشتان و اعضا و جواره هم از هم گشاده و اینطور که دستور ده و تا آخر در اون حال میبینی که خودت خودت هستی و هیچ یک از این اعضا و جواره و اینها نیستی، که از اون توجه داشته باش که نفس داری و حقیقت تو غیر از این بدن است. منتها اون غیر را باید روش دقت بفرمایید که غیر از بدن است، نه غیر به تباین ازلی، غیر به تباین وصفی. باید این نکات را لطائف را بهش توجه داشت. چه این که حق متعال هم غیر از خلق است، اما غیر است نه به تباین ازلی وحدت عددی که اینجا یه زیدی پا میشه چهار تا آهن تیکه‌ای رو جمع جور میکنه به هم دیگر لعیم میکنه جوششون میده بعد میشه یه ماشین راه میره، که زید بگی سازنده این ماشین است، که زید انسان است، ماشین یه چند تا قطعه آهن و سیم و اینها یه جماده و جماد و با انسان متباینن و تباینشون به تمام مثلا ذاته. از این تعبیرات اینجایی که حالا تو توحید و خلق و خالقم حتما یک نحوه تباین اینجوری درست کنه که تا آروم بگیره که بله خدا غیر از ماست. بله غیر به این معنا که در توحید راه نداره. و فرمایشاتی را این گونه آقایان از روایات آیات هم جمع جور میکنه که توجه نکرده به سر روایت آیه و توجه نکرد و نمیدونه که این آقایان عرفا و این آقایان فلاسفه هم اینایی که متدینی نشونن فیلسوف و عارف الهی هستن در مسیر دین خدایان، اینا هم همین روایات آیات رو دیدن، همچو بیخبر از این گونه آیات و روایات نیستن. خودشون مفسر قرآنن، خودشون مفسر روایاتن، در کتابهایشون پر است آیات و روایات. یکی از کارهایی که از آقا در مجموع کتابهایشون دائما میفرمایند و سیرهشون قرار گرفته اینه که در تمام کتابها، چه فلسفی چه عرفانی چه مباحث معرفتی، همش پر است از آیات و روایات که باید مسائل، مطالب، استنباطات، اصول کلی که انسان در مسیر انسان سازی میگیرد، اینا باید مطابقت داشته باشه با آیات و روایات و ببینیم اسرار اونها چیه. و مرحوم آخوند صدر متعلهین در تفسیر شرح اصول کافیشون وقتی به روایات میرسن، یک جا فرمایش داره که خداوند توفیق فهم اینها را عطا بفرماید. قرص اینجا الان نمط سوم اشارات میبینی، همین ابتدا که وارد این نمط شدی، فصل اول دست اول دستورالعمل داره، اینه که سیر عملیه، دستورالعمل داره، دستورالعملش هم خیلی سنگین، خیلی بله. و چقدرم خوش، چه برنامه خوشی مرحوم شیخ داده، و خودشونم که داشتن این نمدهای اشارات رو مینوشتن در چهله بودن مرحوم شیخ، و حضور و مراقبتشون رو تقویت میکردن و داد از دست عوام و حرف نشنیده ها که راجع به شیخ و رئیس زندگی نام هایی نوشتن و در زندگی نامهشون که نعوذ بالله او مثلا و شراب میخورد فلان، و کسی که حالا قانون در طب بنویسد که خلاصه حاوی زکریای رازیه و در عالم علم و در مراکز تحصیلی دانشگاهی جهان هنوزم که هنوز است قانون جزء کتاب‌های مآخذ طبی هست، حالا این شیخ و رئیس بیاد اینقدر وقت کرده که حالا شراب بخوره مثلا، شراب چی میفرمایی برادر؟ چرا به این حرفا بی توجهی میکنی؟ و تازه خودش هم که به تعبیر مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، ایشون هم سینه به سینه از اساتیدشون نقل میفرمودن که شیخ اینا رو مینوشت در اربعین بود، در چهله بود، در حضور مراقبت بود. کسی که شراب خور باشه که دهنش اینا نمیشه که، کسی که نعوذ بالله تریاکی و دخون یا چی و نمیدونم این گونه امور مستهجنه که عوام مردم هم حاضر نیستن به طور طبیعی به اینها علاقمند باشن، کسی که دنبال اینا باشه که نمیتونه اشارات بنویسه، نمیتونه شفا بنویسه، نمیتونه که اون عیون الحکمه بنویسه و و مگه حرف یکی دوتا در مطلق رشته های علمی صاحب نظر نمیشه، این کجا وقت اینو پیدا میکنه اینها رو بخواد بنویسه داشته باشه. و از این حرف هایی که متاسفانه در این کتاب های دانشگاهی و اینها نوشته میشه و میدن دست عیون دانشجویا و نوشته ها هم معلوم نیست کی مینویسه، تاریخ‌هایی هم که نقل شده معلوم نیست تاریخ‌های چی، با این همه حوادث گرفتاری که در طول تاریخ داشتیم اینا رو می‌نویسن و دانشجو یا آقای طلبه‌ای که جوان هست مطالب ندیده سیر نکرده اینا رو می‌گیرن می‌خونن، انگار اینکه هر چه به نوشته کتاب در آمد و چاپ شد وحی منزل دیگه، و خیال می‌کنه شیخ و رئیس اینه. اینا حرفا راه نداره آقا، بله، وگرنه نعوذ بالله که راجع به اهل بیت کم ننوشتن، کم جسارت نکردن، نمیشه به همین راحتی به این حرفا تن در داد. قرص نمت سوم، نمت هشتم، نمت نهم و نمت دهم، این چهار تا نمت و اینها سیر عرفان عملیه. و انشاءالله عزیزانی که میخوان اشارات بخونن اینها باید لطف بفرماین از اول اشارات، از نمط اول که شروع میفرماین یه سیر قرآنی را شروع کنن در کنار درس و بحثشون. اون سیر قرآنی این است که در لغات قرآن، در صرف و نحو قرآن، در اینها قواسی بفرمایند، که از برنامه های خوشی که از محضر مبارکشون هست و اینها همینه که ابتداعا طلبه قبل از این که به سیر عملی متعارف ذکر و شب و چهله و اینها شروع بفرماید، قبل از این مقدمات در سایه متعارف حوزه رو بگذرونه، حالا میرسه به این جاها که باید کم کم اشارات شروع کنه از نمط اول، همین جوری که نمط اول و دوم تو اجسام عالم طبیعت داره شیخ دور میزنه، شما هم در جسم قرآن دور بزنید، جسم قرآن، بدن قرآن، همین الفاظشه، همین عبارتشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم با چیه؟ اسم چیه؟ الله چیه؟ از چه اشتقاق پیدا کردن؟ الرحمن چیه؟ مادهشون چیه؟ الرحیم چطور؟ الحمدلله الف لام چیه؟ همینجور تجزیه، تمام تک تک اصطلاح یکی دو صفحه آدم اینجوری تجزیه پیش بره دیگه تقریبا لغات فتح میشه. بعد هم راجع به ریشه لغات قرآن که اینجا این از کدوم ماده آمده، چطور شده به این شکل در آمده. مجموع البیان خیلی کمک کاره در این رابطه، کشاف زمخشری بسیار خوبه. بعد اون کتاب ترکیب ابوالبقا که به نام املاء و مومن به الرحمن، یا اخیراً دو جلد وسیع تر از اینم چاپ شده، التبیان فی اعراب القرآن، هم چه تعبیریه این کتاب، که این کتاب مستند قدمای ماست تا الان. خیلی این آقا هم از اول تا آخر قرآن را و یک دور به ترکیب او اشاره کرده. تفسیر ابوالفتوح رازی اینا تو اون رساله حامل اسرارم آوردیم، عرایض تقدیم داشتیم. اینا را دم نمط اول و دوم اشارات که شروع میکنه اینها را شروع کنه، در محضر قرآن قرار بگیره، حشر با قرآن پیدا میشه. ولذا مرحوم طبرسی به این عظمت شیخ طوسی در تبیان که مجمع البیان خلاصه تبیان شیخ طوسیه، و همینجور آقایان دیگر اینا که وارد بحثای قرآنی شدن نعوذ بالله بیکار که نبودن، چقدر بحث راجع به لغات قرآن، صرف و نحو قرآن کردن. و علاوه از این که در مجموع البیان در اینها میبینید که چقدر راجع به لغات ادبیات قرآن استناد کردن به اشعار شعرای اصیل عرب قبل از اسلام و در حین ظهور اسلام، که بعضی از آقایون زحمت کشیدن کل اشعار مجموع البیان را از جنبه ادبیاتی یک جا جمع کردن به نام شواهد مجموع البیان در دو جلده، که تمام این اشعار را معنا کردن، صرف و نحوش را بیان کردن، تجزیه ترکیب کردن که شاهد مثال این شعر در این آیه برای کجا هست. خیلی اینا شما را کمک میکنه. اون جامع شواهد سیوتی در سجل مال مرحوم فیروز آبادی، اونم کتاب خیلی خوبیه که اشعار عربی که در کتابهای علمی ما، ادبیاتی ما مورد استناد قرار میگیره، اینها رو شاهد مثالها رو بررسی میکنن. خیلی خوب کار کرده شده. خب اینا رو کار میکنه تا میرسی انشاءالله به نمط سوم، که حالا یه سیدیه که جناب شیخ آمده سیر کرده در مقام علم. اول از عالم ماده و طبیعت، جسم و جسمانیات شروع کرد، بعد یواش یواش بالا رفته. از کجا بالا رفت؟ نمط اول و دوم را آمد، تو عالم ماده سیر و سفر فرمود که اینجا چیه، اینایی که ما میبینیم چیه، این مشهودات ما اینا چیه. بعد یواش یواش راجع به زمین، آسمان، حالا مطالب چه مقدار در نهایت باید بعضی جاها مطالب را قوی تر از این در نظریات مطرح بفرمایید، اونها را در اون درس ها معمولا آقا تذکر میدن به این حرفا. بعد تا آمدن نمط سوم، خب از عالم ماده آدم رهیده باید بره به طرف عالم ماورای طبیعت دیگه. جناب شیخ نکرد این کار را، اون رو تو نمط چهارم ای کارو کرده، فی الوجوده و الاله، که راجع به ممکن و واجب و خلق و خالق و اینها بحث پیش میاره. اما قبل از او تو نمط سوم سرپل بین عالم ماده و ماورای طبیعت را نفس ناطقه انسانی قرار میده. ولذا نمط سوم رو در معرفت نفس قرار داد. به این اینجا که حالا رسیده آقای طلبه، اینجا دیگه اون سیرها شروع میشه، اونا کار را در اون دوتا نمد، اونم خیلی طول میکشه تا اونجا خونده بشه و شاید صاف یک سال تحصیلی برای من و شما طول بکشه مثلا تا خونده بشه، حالا شاید هم بیشتر تا برسه، شاید دو سال طول بکشه مثلا خوب بخونه و تحقیق کنه و جاهای دیگر حرفا رو بیاره، اینها طول میکشه. در طی این یک سال و نیم دو سال کمتر بیشتر و سیر اون قرآنی رو داشته باشه، اون سیر رو داشته باشه که همینجوری که قرآن هم مراتب داره، از لفظ گرفته و کتب گرفته تا عالم مثال قرآن، تا عقل قرآن، تا ماوراء طبیعت قرآن، تا علم ذاتی حق متعال. اونجا مرحوم شیخ آمده از عالم طبیعت شروع کرد، نفس ناطقه انسانی وسط سرپل بشه، به ماورای طبیعت برویم ببینیم از عالم ماورای طبیعت چه خبره، تا بازم نمت هفتم مجددن باز بر میگرده به طرف این پل وسطیه که بین عالم ماده و عالم غیب قرار گرفته به نام نفس، باز مجددن اینو دنبالش میکنه که در نمت هفتم راجع به تجرد نفسه مطالبی داره، اما نمت هشتم که حالا میفهم خب سعادت ما، بهجت ما، خوشحالی ما، سرور ما به چیه شروع میکنه، فرمایشات پیاده میکنه. بعد از او خب حالا به راه افتادیم، سیر و سلوک میخواییم بکنیم، چه مقاماتی رو باید، چه مراحلی رو باید بگذرونیم، اونها را در نمت نهم مقامات نفس را تبیین میکنه که انسان در سیر عملی با در این مقام، در اون مقام، در اون مقام، تو این مقامات قرار بگیره که اهل حال نباشه، باید اهل ملکه بشه، اهل مقام بشه، هر مرتبه‌ای برای او پیاده بشه. بعد خب حالا اینا پیاده شد، نتیجه این که هر کسی، هر انسانی زرع و زارع و بذر و مزرعه خودشه دیگه، ولذا کشته های خودت را به شهود بنشی. بیا در نمت دهم بهت بگیم که حالا از این نفسی که این سیرها رو کرده چه چیزهایی صادر میشه، چه عجیب و غریبها در او پیدا میشه، چه آثاری در نفس پدیدار میشه. اون رو تعبیر کرده به اسرار الآیات، آیات و علامتها و نشانهایی که در نفس ظهور میکند بعد از این سیر عملی که میبینید چیزها پیش میاد، اشکال و صور در چشم او مجسم میشه، غیبها براش مکشوف میشه و اینها چه اسراری داره، چی این اسرارش. نمت دهم راجع به اسرار آیات، این آیات یعنی نشانها و آثاری که بر اساس ریاضت در نفس صادر شده، کارهای خارق العاده میکنه، کرامتها از او تحقق پیدا میکنه و در انبیا معجزه، که اینها رو در انبیا میگیم معجزه، در اولیای الهی، در ائمه میگیم کرامات، و در مادون ائمه و انبیا تعبیر میکنیم به کشف و مکاشفات و حالات غیر عادی که برای انسان پیش میاد. خب ببینیم اینا سرش چیه، چی شده انسان اینها رو در او پیدا میشه، اسرار آیا سیر عملی است، شفا چی؟ اشارات از نمت سوم دیگه باید سیر عملی شروع بشه. اینی که الان میفرماد این چهار تا نمت برای عرفان عملی اهمیت به سزاست، اینا اهمیت داره، این رو اگه طرف خوب بگذرونه حالاتی که در این مسیر حالا براش پیش میاد، نه اینکه همینجور داره میخونه، همینجور در سیر عملی هم هست، نه در چله، در حضور، در مراقبت، در ذکر، در شب هست، در تنهایی، به خصوص اون دستور اولیه شیخ را طرف بخواد این رو همیشه داشته باشه، اون که اصلا بله او رو بیچارهش میکنه که یه جایی بشینه و خودش را در حالتی قرار بده که به طور کلی از زمان، از مکان، از جسم، از تعلق به جسم اینها مطلقا در بیایه، من باشم و من فقط خودم باشم و خودم، به هیچ کس کاری ندارم، حتی به این جسمم هم کاری ندارم، به شنیدن با قوه باصرم کار ندارم، با قوای نفسم اصلا کار ندارم، خودم من حیث هو و هوه، باید خودم باشم و بس، مطلقا، به یک تعبیری با خودم باشم، انقطاع تام از غیر پیدا کنم و فقط خودم باشم و خودم، که این خودم من، خودیت من، اون عین التعلق به حق متعاله که الهی حبلی کمال انقطاع اله. این حالا میبینید چه سفره ها پیش میاد تا بتونه خودش را خلع کنه. به یک تعبیری بدن خلع میشه و جسم طبیعی از او خلع میشه، نه به این معنا که مطلقا نفس بی بدن بشود، نه، بدن داره، جسم داره، اما اصلا به جسم و بدن و اینا هیچ توجه نداره، مطلقا ارتباطش به با غیر از ذاتش قطع قطع میشه و به طور کلی تمحض تام در ذات خودش پیدا میکنن. دستور بسیار دستور سنگینیه. اون حشر با قرآنی که آقا فرمودن که در هنگام خوندن نمط اول و دوم حشر با قرآن پیش بیاد، اونجا باعث میشه که انشاءالله خداوند در این دستور العمل ابتدای نمط سوم دست آدم میگیره، آدم پیروز میشه، قوی میشه. وگرنه اینجوری وره وره اشارات رو بخونه و نوارها رو هم گوش کنه و بعدم تمام خواه اشارات خونده شد، این اشارات نخونده، یه کتابی رو گرفته ورق ورق زد و چارت کانه یکونو رو زیر رو کرد و یه مقداری راجع به جسم و مشاع و اینا چی میگن و اونا چی میگن و تو سر هم دیگه زد و تموم شده رو. این که و اشارات خونی نیست که، و اشارات باید سیر عملی کنه شخص. اینا عرفان عملیه. این کمترین یک دوره تمام شرح محقق طوسی بر منطق اشارات و همچنین چندین دوره تمام شرح آن جناب را بر حکمت اشارات در تهران قم تدریس کرده است و آن را از بعد تا خط با مقابله با چندین نسخه مخطوط که در کتابخانه محقق این حقیر موجود است در اثناء تدریس تصحیح و تعلیق نموده است که اکنون در دست طبع و نشر است و امید است که مورد استفاده و استفاده ارباب دانش و بینش قرار گیرد و نیز سه نمط هشتم و نهم و دهم متن اشارات را به فارسی ترجمه و شرح کردم و اون را در آمار برای تنی چند از دوستان تدریس نمودم. و اونا ماشاءالله چقدر قوی شده بودن، اونایی که همین در سال در خدمتشون بودن. بعد از این حالا یه مطلبی رو تذکر می فرمان که این شرح اشاراتی رو که به این صورت کتاب رو برای زحمت کشیده ایم، درس که تموم شد یکی از افراد درسی، شاگردان درسی اومده در تدریس شرح دوره سوم تدریس، آمده و کتاب رو از ما گرفت و برد و برد دیگه نیاورد. از این کارها هم متاسفانه فراوان شده. سر کتابای بعضی از کتابایشون خیلی بلا در آمده. یه بنده خدای اومده بود و مقداری اول فصل فاطمیه رو که آقا نوشتن با خبر شد و آمد و گرفت و برد و برد. بعد مجددن باز شروع فرموده بودن متن فصل رو نوشتن که الان اینی که چاپ شده متن فصل بار دومه نوشتنش بود، بار اولیه رو یکی گرفت و برد و دیگه نیاورد. بله، خیلی از کتاب ها رو همینجور بردن و نیاوردن. یکی از کتاب ها را چند تا را هم که دیگران گرفتن به اسم خودشون چاپ کردن. اینا متاسفانه در بازار ما هست فراوان. نمیدونم اینجا برسوندم که همین دو سه سال، سه چهار سال اخیر یه جایی رفته بودیم با جمعی از دوستانی به دیدن یکی از آقایون علمای اونجا رفتیم. بنده خدا سید اولاد پیغمبر دیدم خیلی پیچ تاب میخوره، اصلا اعصابش خرد شده است. گفت اصلا یه بیچارگی شد در جان من که همینجور شبان روز مثل صفحه تلویزیون میاد و من اذیت میشم، در بیایم نمیشه و ناراحتیم اینه که چرا ما باید اهل لباس اینجوری باشیم. بعد بنده که حرفی نمیزدم چون دایی نداشتم که بگم چی هست و چرا ناراحتی. اگه خودشون گفتن که گفتن، اگه نفر بودن نفر. بعد خودشون به زبون در آمدن که من یک دوره از اول تا آخر مکاسب شیخ انصاری رو حواشی زدم و شرح کردم، بعد یکی از آقایون از من گرفت، منم بهش دادم که بره و بره من بیاره، برد که برد، نیاورد، بعد دیدم که به اسم خودش چاپ کرده شرح مکاسب شیخ انصاری، به اسم خودش چاپ کرد. بیبندم ازشون سوال نکردم، اجازه میفرمایید بگیم که این آقا کی بوده و شرح کردن کدوم شرح از شرحهایی که در بازار شرح مکاسب پیدا میشه کدوم یکی اینها هستن. ولی این کارم نکردیم و خودش چه پیچ و تاب میخورد بنده خدا. آقا از من گرفتی ببری مطالعه کنی بیاری، و چرا بعد بهش چیز کنه آقا شما اینو چاپ کردی که مال منو گرفتی؟ که حالا چه فرقی میکنه، بالاخره منظور اینه که باید طلبه ها استفاده کنند و اینا. آقا اینجور، خب منظور اینه که طلبه ها استفاده کنند، چرا به اسم تو استفاده کنند؟ تو رو مثلا شارح کتاب بدونه، به اسم صاحبش استفاده کنند دیگه، چرا حق مردم رو لو میدی تو؟ بله، حالا داستان زیاد داره، اجازه بفرمایید. این کشف المراد هم همین جور شد. کشف المراد را حدود 30-40 سال قبل یه آقای تهران آمد خدمتشون که آقا من دارم برای یه عده‌ای درس کشف المراد میگم، شما راجبه که این کتاب نوشته ای چیزی که ما برای تدریسمون به کار بیاد. ما به تمام اخلاص اون چرا که تصحیحش کرده بودیم و شرح و حواشی و اینا همه رو دادیم دستشون، رو گفتیم ببرید استفاده کنید، برای ما بیارید. اینم برده به اسم خودش چاپ کرده. برای همین بود که ایشون مجبور شدن کشف المراد خودشون رو بعد از اون واقعه 30 سال بعد چاپ کنن، که علیه کسی مثلا بخواد بیاد رندیگری کنه، بیاد این کشف المراد تازه چاپ شده ایشون رو با اون آقایی که قبلا گرفته چاپ کرده اینا رو با هم تطبیق بده، خیال میکنه که آقای حسن‌زاده نعوذ بالله از اون آقا دزدیده به اسم خودش چاپ کرده. خبر نداره که اون آقا 30-40 سال قبل سر و کلا گذاشته گرفته به اسم خودش چاپ کرد. از اینا فراوون، یکی و دوتانی. ولی این شهر به اسم آقا چاپ میشه، مال دیگریه و همینجور کارهای دیگر هم فراوون شده. الان چند تا را مرحوم آقای محمد آقای غربیمون آمال، ایشون نجف بودن، شاگردای مرحوم آخوند خراسانی بودن، ایشون نجف بودیم، داشتیم می اومدیم برای ایران، نمیتونستیم کتاب های اینا رو بیاریم. به یک بنده خدای روحانی که حالا روحانی چی تعبیر کنیم، ایشون هم لباس ما و همسایه ما، به ایشون عرض کردیم آقا ما داریم میریم و بعد نمیتونیم وسایل کتاب رو ببریم و اینا، پیش شما باشه، بلکه انشاءالله گذارمون افتاده بیایم اینجا نجف بتونیم وسایلمون رو ببریم. نبود که پیش شما اینجا هست اگر جایتون زیغ نمیشین. خب باشه. و بله، بعد که گفت اومدم ایران، دیدم که اون یک دور شرح من بر کفایه مرحوم آخوند رو آقا گرفته به اسم خودش چاپ کرده. و کم لهم نظیر از این راه ها، از این کارها. الان از خود آقا زیاد دارم، ولی این باور بخوام یک کمی بیشتر بگم چیز را میترسم افراد لو برن، گرفتاری درست میشه برای شما. بله، این یک فرمایش است که خلاصه. و چند اثر دیگر من نیست و همین سرنوشت مبتلا شدن فاعتبروا یا اولی الالباب. بله، خب حالا داریم دستورالعمل میدیم که ما انسان ساخته بشویم دیگه، اینها چیه؟ حالا تو ببین اشارات برای عرفان عملی به کار میاد، یک کسی بیاد اشارات بخونه و در آخر کتاب استادشو بدزده بگیر ببره، و خب اینا میگه فردا میگه من شاگرد علامه حسن زاده هستم و بله اشارات خوندم و چه خوندم و فرمایشاتم میفرمون. کیه؟ یک دزده. این یه دزده. و از این دزده ها چقدر فرامون فعتبرو یا اولی الابصار، باید عبرت گرفت، خیلی حواسمون رو جمع کنیم. خب به موضوع بحث برگردیم. جناب شیخ در فصل 19 نمت 9 اشارات فرموده است الارفانو مبتدا من تفریق و نفذ و ترک و رفض ممئن فی جمع هو جمع صفات الحق لذات مریدت به صدق منتهن الى الواحد ثم وقوف. این آقا این فصل خیلی فصل سنگین، خیلی فصل شریف. حالا انشاءالله خداوند به یکایی که عزیزان توفیق عطا بفرماید که به خدمت این کتاب ها مشرف بشید، اگرم شدید هم که انشاءالله دنبال میکنید. فصل 19 هم دیگه آقا. هوای قم آقا خیلی گرفتاری شده، تا یه بارون نیاد تلطیف نکنه همینجور آقا آدم درگیره. بله الارفان و مبتدا من تفریق و نفس و ترک و رفض ممئن فی جمع هو جمع صفات الحق لذات المریدت به صدق منتهن الى الواحد ثم وقوف، که آقا می فرمان حکیم قدوسی محقق طوسی در شرح آن فرمود قد جمع الشیخ جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل، که تمام مقامات عارفین را شیخ در این فصل جمع فرمود با همی یکی دو سطر. و چقدر ماشاءالله قلم سنگین و چقدر آدم مسلط، چقدر کار کرده. حاصل بگو این عرق خوره، عرق خور میتونه مقامات عرفانی انسان را در طی دو سطر بیان بکنه. کدوم عرق خور داشتی در طول تاریخ اینجوری تونست کتاب بنویسه، اینجوری عبارت پیاده کنه؟ و چقدر ماشاءالله آدمه پرکاری هم بودن جناب شیخ، که بنده خدا نرسیده ازدواج کنه. چقدر پرکار، چقدر پرکار در ریاضیات، در نجوم، در هیئت، در طب، در فلسفه، در عرفان، در مطلق علوم دیگه. اونقدر آقا اینها نوشته بشه، قانون بشه، شفا بشه، اشارات بشه. دوره شفا مرحوم شیخ یک دائره المعارف اسلامیه. ما بنده خدا چی جور در کار بود، چقدر در نوشتن، و بعد حالا در طب بنده خدا چه کرده، چقدر گیاهان رو شیخ آزمایش کرده. یه پیر مردی آمده برایشون یه واقعی رو نقل کرد، اینو پیر مرد رو گرفته رفته بیابون. میشه که بری بیابون این بوته رو به من نشون بدی؟ باشه. چیه؟ گفت یه روزی داشتم از فلونجا عبور میکردم، ناگهان دیدم بالای یک درختی پرنده کلاغی چیزی نا دیدم، خیلی سر صدا داد فریاد چه خدای چی باشی این را. اینجا نگده چشمم افتاد به اون درخت، دیدم یه ماری تو دامنه این درخت ساقش داره میره بالا و اون یکی اون پرنده که بالای اونجا لونه داشت و بچه ها داشت اینا شروع کرده به داد و فریاد که آقا کجا میایی و اینجا لونه ما هست و تو قصد بد داری. خلاصه افتاده به جان ایشون. بین این پرنده و با مار جنگ شده. پیرمرد میگه منم وایستادم داشتم نگاه میکردم ببینم چی میشه. بله میدیدم که این پرنده هی میره مار رو نک میزنه و اونم بالاخره موقعیت گیر میاره ایشون رو نیش میزنه و ایشون به محض این که از این مار نیش میخوره زود به تو از اون بالا با سرعت میاد پایین. اینجا یه بوته مخصوص این رو یه کمی نک میزنه و میخوره و دوباره سری بر میگرده اون بالا باز مبارزه تا مار بخواد یه کمی تکون بگیره بالاتر ساقه بره باز میره باش مبارزه میکنه. چند بار همینجوری شده. گفت ما خوشخیالیمون رسیده و چه کاری بود پیر مرد کردی؟ بله گفت رفتم این بوته رو کندم. در بین این زیر درخت هم یه دونه بوته هم بود اینو کندمش. کندم و این بیچاره رفت و با اون مار جنگید و مجددن زخمی شد و نیش خورد و آمد که اینجا این بوته رو ازش بخوره نک بزنه که اون زخمش رو برطرف کنه اون سم رو. یکمی گشت و اینا و دید که نه هرچی گشت با عجله دید نه پیدا نمیشه بوته نیست و همونجا طولی نکشید که دیدم پرپر کرد و بیچاره و دست پا زد و افتاد تلپ و مرد. این واقعه رو ایشون میاد برای شیخ تعریف. شیخ ایشون رو گرفته رفته اون صحرا بگو این بوته کدوم بوته؟ بله اون بوته رو کند و آورد دید خس بریه کاهوی صحرایی و الان او آورده تو آزمایش و اینا دید به و بهترین بوته برای دفع سم مار عقرب هرچه این بوته است. چقدر آزمایش حالا اینجور آدمه که اصلا شبان روز وقتی او وقت تحصیله تازه یه همچی آدمی بیاد 40 و 40 بگیره که میخواد اشارات بنویسه و این حالا وقت داره که نعوذ بالله بره دنبال خلاف دنبال کارهای چه. بله این دو سطر الان همین دو سطر خوندیم دیگه. دو سطر عبارت ایشون جناب شیخ محقق طوسی خواجه میگه که شیخ در این یک فصل که دو سطره اسم این فصل به نام اشارتانه که دو سطره یک فصل اشارات درست در این فصل جمیع مقامات عارفین را اینجا جمع کرد. بعد خودش میگه که و اقول و فی تقریره که آقا چند ساعت عبارت رو که از خواجه نقل کرد آخرش فرمود انتها ملخصن که خلاصه عبارت خواجه همین چند ساعت ما بردیم اما مبسوطش اینه که و میگه و اقول و فی تقریره من تقریر این فصل شیخ میگم انهو مشهورون بین اهل ذوق ان تکمیلن ناقصین یکونو به شیئن که بین اهل ذوق مشهوره که کسی ناقص میخواد کامل بشه باید به دو تا چیز کامل بشه یک تخلیت و تحلیه یکی تخلیه کنه اول بعد از او تحلیه کنه. تخلیه چیه؟ این که تخلیه رو میگن تزکیه و تحلیه رو میفرماین که اصطلاحاً الان عبارتشو بخونیم کما انم مداوات المرضا یکونو به شیئن تنقیتن و تقویه چه اینکه میخواد یک مریض را مداوا کنیدم به دو تا چیزه یکی باید این مریض را از مریضی تنقیش کنی پاکش کنی تا مرض در او هست که نمیشه یکی اینکه او را تقویتش کنی که اولو سلبیون تخلیه و ثانی ایجابیون که تحلیه و یعبر و ان تخلیه به تزکیه که در اصطلاح تخلیه رو میگیم چی آقا؟ تزکیه که قرآن فرمود انبیا اینا آمدن شما رو تزکیه بفرماین یعنی شما رو از رذائل تخلیه کنن و لکل واحد من هما درجات برای هر کدام از این تخلیه و تحلیه درجاتیه اما درجات و تزکیه فهیلتی مر ذکرها چجوری با تزکیه کرد تو فصل قبلی ذکر شده و قد رتبه الشیخ فی هذا الفصل فی اربع مراتب، که این درجات رو در اینجا چهار تا مرتبه تفریق باشه و نفس باشه و ترک باشه و رفض. فالتفریق و مبالغة الفرق و هو فصل بین شیئین لا ترجیح لأحدهما علی الآخر و منه فرق و فرق و شعر. تفریق بین دو تا چیز جدایی انداختن که ترجیح یکی بر دیگری نباشه. مثل اینکه چطور؟ بله، اگر انسان موی سرش رو از وسط بشکافه، طوری که یک طرف موی ور یک طرف موی اون ور، که این دو تا طرف نسبت به هم ترجیح ندارن، قشنگ از وسط سر نصف شده یک طرف طرف دیگر، اینو میگن تفریق اصطلاحا لفظ معنا. و نفس چیه؟ نفس تحریک و شیئن لینفصل عنه اشیاء مستحقرتون بالقیاس الی کل غبار عن الثوب. بله، رفس داره معنا نفس. نفس اینه که یه چیزی رو بگیری تکونش بدی تا اونی که لابلای شست ریخته بشه. مثل این که آدم لباس رو گرد و غبار رفته تو لای لباس نخا یا لای فرش، میگیری این فرش رو بله میتکونه، خانه تکانی میتکونه که این لابلاش ذره ها از او در بره، اینو میگن نفس. ولی زال فلسطینی ها میگن که ما انتفاضه داریم. انتفاضه، انتفاضه یعنی چه؟ یعنی که آقای صهیونیستایی که اومدن تو کشور ما تو لابلای ماها اینجا فرو رفتن مثل گرد غبار لای فرش میمونن، ما انقلاب کردیم با اینا که این فلسطین را کشورمون رو بتکنیم که اینا ریخته بشن از اینجا در برن، که اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. اسمشو گذاشتن انتفاضه، از ماده نفس، نفس نفس یعنی تکون دادن شی که اشیاء مستحقر و کوچیک از او چی بشه؟ از او جدا بشن، مثل غبار از سو. خانه تکانی، خلاصه سالک باید در مسیر الله جان رو خونه تکانی کنه. غیبت هم بکنه باید بگه عارفم، نمیشه. دروغ هم بزنه بگه عارف شدم، نعوذ بالله ناموس مردم و خلاف عارف هستم. آخه کجاش عرفانه؟ تو که تو تزکیت موندی که و هنوز تزکیه نشدی، رذایل از تو دور نشده، حسد، کینه، دروغ، وزر، اینها مطلقا باید اینا قشنگ هر کسی میخواد سیر و سلوک عملی کنن باید قشنگ این نفس رو بگیره تکونش بده، تکونش بده، هر چه که هست ریخته بشه، هر چه، حتی اون ریز میزا. الان شما یه جارو اگر آدم بگیره و روی فرش رو جارو بزنه، این رفسه، رفس که الان داره ترک مع اهمال، که مقداری اهمال میشه در اون، ولذا جارو میزنه روی فرش تمیز میشه، اما اون ذرات ریزی که لابلای فرش تو رفته اونا هست. ولذا همیشه میبینی الان جارو برقی، نه جارو برقی، ولی اون میره لابلای فرش اونا رو در میاره. مثلا ولذا قدیمی ها جارو میزدن دوباره وقتی فرش بلند میکردن زیر فرش پر خاکه، لابلای فرش پر خاکه، این رفت، رفت ولی جارو زدنه. اما نفس، نفذه تکون دادنه، که تکون بده که هرچی هست بریزه دیگه. کسی میخواد سیر عملی عرفانی بفرماید باید خونه دل و جاروب بزنه از بدیها، این رفت. نه بالاتر، باید نفسش کنه. نفس یعنی چه؟ آنچنان با تکونش به دیگه تمام رذایل بره دیگه، اون کوچلو کوچلو هم باقی نمون. ولذا آدم در دینداری بزرگها رو، عدد درشتها رو دینداری میکنه، اما وقتی به جاهای تنگ به وقتش حساس رسید میبینه تو تارهای مویی میمونه، این معلومه که رفت نکرده. بله، رفت نکرده. رفت نفس، نفس نکرده. و ترک و تخلیتون و انقطاع، مرتبه سوم که حالا مرتبه افعال تفریق بین حق و باطل قشنگ جدا کنه که روشن باشه چی به چیه، فضائل و رذائل قشنگ جدا بشن. بعد نفس اینه که تحریک کنه که اشیاء ریز از او بریزه، تمام رذائل از او بره. ترک چیه؟ اینه که تحلیه پیدا کنه و انقطاع تام پیدا کنه، که این فرمایش آقا جان امام امیرالمؤمنین الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، این اصطلاح اینجا میشه ترک. و بعد از این رفت که ترک کن ما اهمال و عدم مبالات، اینها که حرف میخواد لازم شده. به هر حال بخوایم وارد این بحث بشیم آقا خیلی بود وقت شریفتون بره، شاید حداقل یکی دو جلسه بود راجع به این حرف زد تا این چند سطر اشارات یکمی خودشون نشون بده. منتها سلطان بحثش انشالله خود شرح اشارات به لطف الهی. والحمدلله.